الحمد لله رب العالمين احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع بحثمون آثار عاشورا در پرورش کرامت‌های اخلاقی بود. ابتداءً به استناد بعضی از روایات و خصوص خطبه نورانی قاصعه عرض کردیم که محور همه اخلاق کریمه و حمیده تذلل و خشوع و خضوع در مقابل خدای متعال هست و ما رو خدای متعال اینجور نیست برای امری غیر از عبودیت و بندگی خودش آفریده باشه، یعنی اینجور نیست خدای متعال یک کمالاتی غیر از بندگی منظور نظر داشته و ما را آفریده که به اون کمالات برسیم، بلکه اون کمالی که ما باید به او برسیم همون کمال بندگی خدای متعال هست که کمال قرب و نزدیکی به حضرت حق هم ناشی از همین کمال بندگی است. همه صفاتی که ما به او دعوت شدیم صفاتی هستند که در طریق قرب و بندگی و توحید و عبودیت نسبت به خدای متعال قرار می گیرن و به تعبیری اینجور نیست که ما دعوت به توحید شدیم، دعوت به اخلاق حمیده هم شدیم. دو چیزه، میشه انسان موحد باشه در توحید به کمال برسه صاحب اخلاق حمیده نباشه، یا نه کسی صاحب حقیقتاً اخلاق کریمه و حمیده باشه ولی موحد نباشه. اینجور نیست، این دوتا با هم پیوند دارن. بر این اساس عرض کردیم معیار همه صفات و خلقیات پسندیده اینه که تجسد و تجلی و تبلور بندگی خدای متعال در روح انسان باشد. اگه همه حالات روحی انسان، ارتباطات روحی انسان ناشی از تسلیم در مقابل خدای متعال، خضوع در مقابل خدای متعال و خشوع و تذلل بود، این صفات صفات کریمه هستند. و به عکس اگر صفتی ریشه در استکبار در مقابل خدای متعال داشت و این استکبار و انیت و خودیت انسان هست که در ارتباط انسان با عالم با حضرت حق تبدیل به یک حال روحی شده، مثل حسد، مثل بخل و امثال اینها، این صفت صفت رذیل است. این یک نکته بود عرض کردیم. نکته دوم این بود که این صفات کریمه، صفات نورانی و صفات هدایت به سوی حضرت حقن و صفات رذیله صفات ظلمانی هستند که حجاب انسان و خدای متعال هستند، مانع قرب انسان به خدای متعال هستند. و نکته سوم این بود که این صفات کریمه‌ای که در انسان شکل می‌گیرند، خود انسان اون صفات حمیده رو نمیتونه ایجاد بکنه. اون صفات حمیده از طرف حضرت حق باید عطا بشن. این یک نکته. نکته دوم این که این صفات کریمه هم وقتی به کسی اعطا میشه، یعنی او رو امداد میکنن، قلبش رو نورانی میکنن، انوار هدایت رو در قلبش جاری میکنن، اینطور نیست که مستقیماً این صفات رو به انسانها برسونن، بلکه از طریق مجاری فیض حضرت حق که محور او شخص شخیص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نورانیت 14 معصوم هست، این صفات کریمه به همه عطا میشه. منتها گاهی انسان‌هایی در استضائه از انوار صفات کریمه نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته بدون واسطه از انوار حضرت پرتو می‌گیرند، استضائه می‌کنند، و گروهی هستند که در پرتو استضائه گرفتن از نور نبی اکرم هم واسطه دارند، حجاب دارند، که شاید حجاب‌های نورانی همین وسائط نورانی بین انسان و نبی اکرم هستن که ازش تعبیر به حجاب نورانی میشه. سرچشمه نور ایشون هستند، همه حقایق انوار به این شخص بزرگوار عطا شده، همه اسرار بندگی به ایشون عطا شده و دیگران از ایشون پرتو میگیرن، گاهی با واسطه، گاهی بی واسطه، گاهی ده‌ها واسطه بین انسان و یک نورانیتی که از حضرت میرسه هست، مستقیم نیست نورانیت. و این که ما از خدای متعال درخواست میکنیم که خدایا حجاب‌های نورانی بین ما و خودت رو هم خرق بکن، این حجاب نورانی همون وسائط نورانی بین ما و نبی اکرم هستند که ممکنه یک انسان غیر معصوم به جایی برسه که بدون واسطه از سرچشمه هدایت نبی اکرم بنوشه و از انوار هدایت حضرت بهره‌مند بشه، مثل شیعیان کامل، مثل انبیا به خصوص اولوالعزمشون که بدون واسطه از پرتو این انوار بهره‌مند می شدن. بنابراین مجرای رسیدن انوار هدایت به انسان هم اینگونه نیست که مستقیم باشه، واسطه داره، گاهی وسائط هم متعدد هستن. همه اخلاق کریمه یک انسان میبینید با وسائط متعدد پرتویست از نورانیت قلب نبی اکرم سلام الله علیه. این آیه قرآن رو مکرر تلاوت فرمودید، روایاتش رو هم خونده شده، خوندید، ملاحظه فرمودین. آیه نور رو روایتی که در کتاب روزه کافیس اینجوری معنا میکنه، الله نور السماوات والارض، در توحید صدوق هست، در کافی هست، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، هدایت به حضرت حق برمیگرده. بعد خدای متعال توضیح میدهد مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، تمثل این نور در همه عوالم خلقت در قالب یک مشکاتی است، چراغدانی است که خدای متعال چراغ هدایت رو در این چراغدان برافروخته. ملاحظه فرمودید، می‌فرماید اون چراغدانی که مشکات انوار الهی در همه عوالم خلقت هست، قلب نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و اون مصباح و چراغی که در این قلب رفیع که عرش خداست برافروخته شده، فرمود این چراغ نور معارفی است که خدای متعال به این قلب عطا کرده. همه انوار هدایت از این مشکات الهی ساطع میشه. انبیای اولوالعزم هم از این نور بهره مندند، ملائکه مقرب هم از این نور بهره مندند. سرچشمه انوار الهی اونجاست. منتها واسطه ها زیادن، گاهی واسطه ها واسطه های ملکوتی هن، گاهی واسطه ها انسان های مقرب هستن، از این طرق به انسان فیض و هدایت میرسه. ولی طریق هدایت همینه، راه همینه، سبیل همینه. ولیکن جعلنا ابوابه و سبیله و صراطه و وجهه الذی یعتامن، اون وجهی که از اون وجه همه باید متوجه به ساحت قدس الهی بشن، وجه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. و در طرف مقابل هم تاریکی ها و زلالت ها سرچشمش اولیاء طاغوت، ابلیس و اعداء نبی اکرم هستند که اونها هستند که این زلالت رو اشاعه میدند، گسترش میدند. همینجا من یه نکته ای رو اشاره میکنم، شاید بعداً بسط بدیم. بنابراین شما یک دستگاه عظیم هدایت و نورانیت دارید که این دستگاه عظیم محورش نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و بعد در این دستگاه عظیم همه شیعیان و مؤمنین از اول تا آخر عالم جمع شدن و همشون از پرتو این انوار هدایت میشن و ارتباطشون با همدیگه، برخوردشون با همدیگه، روابطشون همه در سایه همین انوار هدایته. همه روابطشون نورانی است، همه عنایت‌هاشون به همدیگه نورانی است. یک دستگاه عظیم هست که تو این دستگاه عظیم همه روابط بر اساس هدایت، بر اساس اخلاق کریمه است. هیچ کسی ارتباطش با مادون تو دستگاه نبی اکرم ارتباط شیطانی و نفسانی نیست. همه میخوان خدمت کنن، همه میخوان هدایت کنن، همه میخوان شفاعت کنن نسبت به مادون، نمیخوان سوء استفاده بکنن. کما اینکه خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین طور هستند. و در جهت مقابل هم یک دستگاه عظیم باطل هست با تمام پیچیدگی ها و گستردگی که داره، بر محور ابلیس و اولیاء طاغوت همه روابط در اونجا تاریک و ظلمانی است. اصلا بارقه از نور اونجا به چشم نمیخوره. روابط ظلمانی است، روابط بر اساس نفسانیات، شهوات، اهواء هست. هیچ کسی تو دستگاه ابلیس با دیگری ارتباط برقرار نمیکنه الا اینکه این ارتباط، ارتباط ظلمانی و نفسانی و ناشی از یک صفت رذیله است، ناشی از کبر، عجب، غرور، حسد. این رابطه هاست که تو اون دستگاه شکل میگیره. و به عکس این طرف، نه فقط ارتباط انسان ها در درون دستگاه نبی اکرم یک ارتباط نورانی است و وقتی با هم رابطه برقرار میکنن بر محور صفات حمیده نبی اکرم ارتباط برقرار میکنن، بلکه رابطهشون با اجساد و اجسام و حیوانات و نباتات و امکاناتی که خدای متعال برای این جامعه انسانی آفریده، رابطهشون با اون مخلوقات هم رابطه نورانی است. یعنی ناشی از صفات حمیده است. اینو مکرر عرض کردیم، هیچ مؤمنی اکل و شربش هم از سر استکبار نیست. یعنی وقتی سر سفره می نشینه نگاه تحقیر آمیز به این طعامی که می خوره نداره. او رو نعمت خدا میدونه، رحمت خدا میدونه، موجود زندهی میدونه که یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا او رو روزی من کرده، من باید از او بهره خوب ببرم، من باید او رو به کمال خودش برسونم. واقعا اینجوری نگاه میکنه. نه فقط نگاهش به همسرش و فرزندش یک نگاه نورانی و ملکوتی است، رابطش با او رابطه روحی و اخلاقی که با او داره صفت حمیده است. واقعا میخواد فرزندش رو به کمال و قرب برسونه، همسرش رو به کمال و قرب برسونه، نمیخواد سوء استفاده کنه. این در ارتباط با همه انسانهای دیگه هم همینجوریست، در ارتباط با جماد و نبات هم اینجوریست. در دستگاه نبی اکرم همه روابط نورانیست. یک دستگاه دارای نظام و مراتب و پیچیده هم هست. به میزان قربی که انسانها به حضرت پیدا میکنن، جایگاهشون تو این دستگاه رفعت پیدا میکنه. در دستگاه ابلیس هم یک دستگاه بسیار پیچیده است که همه روابط انسانها با هم، روابط حاکم با مردم، مردم با حاکم، بالا دست با پایین دست، پایین دست با بالا دست، رفیق با رفیق، همش بر محور صفات رذیله است، بر محور ظلمانیاته. با جماد و نبات هم که رابطه برقرار می‌کنن همینطوری است. اونها خود میده زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسند. رذیله و صفات ظلمانی است، جریان ظلمت دیگه. کارشون اقواست، فریبه، لأمنینهم حوس ایجاد کردنه، لأقعدن لهم صراطک المستقیم راه های مستقیم رو بستنه، لأغوینهم لأزینن لهم اقواست، تزیینه، ولو در قالب دوستی و خیرخواهی ظهور پیدا کنه باطنش اقواست. وقتی ابلیس به سراغ جناب آدم سلام الله علیه و همسرشون آمد، قسمشون داد، قاسمهما، قسم خورد، انی لکما لمن الناصحین، من از خیرخواهان شما هستم، اگر میگم به این شجره ممنوع نزدیک بشید خیر شما رو میخوام. که در یک حدیثی دیدم موسی کلیم سلام الله علیه در یکی از سفرهایی که به عالم بالا داشت به حضرت آدم این گلایه رو کرد، چرا خوردید؟ فرمود قسم خورد، قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، ولو در قالب نصح و خیرخواهی و میل به هدایت ظهور پیدا کنه کارش اقواست، کارش فریب دادن، ظلمانی کردن و تاریک کردنه. پس بنابراین جریان اخلاق حمیده در عالم، جریان نور و هدایت بر محور نبی اکرم در یک دستگاه بسیار گسترده است. ملکوت عالم، ملک عالم تحت هدایت حضرت هستند و دستگاه پیچیده ابلیس هم یک دستگاه پیچیده زلال هست. بر همین اساس اشاره کردیم که محور همه اخلاق حمیده تولی به ولایت نبی اکرم و تبری از ولایت دشمن ایشون هست. به هر میزانی که انسان در این تولی و تبری به کمال برسه، صفات حمیده و کریمه در او تجلی پیدا میکنه. حالا به عنوان توضیح این امر یک روایت نورانی رو که همه با او آشنا هستید قسمتش رو مرور میکنیم. این روایت از اون غرر روایاتی است که بزرگان از علما خیلی بهش عنایت داشتن و شعرهای مستقلی برش نوشتن. از جمله این روایت در کتاب شریف کافی نقل شده، سند هم سند خوبی است. قال سماعت ابن مهران نقل میکند، قال کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام، در محضر امام صادق سلام الله علیه بودم، و عندهو جماعت من موالی، گروه فراوانی از موالی و شیعیان حضرت، جماعتی از شیعیان حضرت بودند، فجرا ذکر العقل و الجهل، سخن از عقل و جهل به میان آمد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، وجود مقدس سید الشهدا امام صادق علیه السلام، وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند، اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو. اگر معرفت به نورانیت عقل پیدا کردید و همچنین جهل رو شناختید، این معرفت موجب هدایت شما میشه، تحت دو راه میابید. قال سماعه فقلتو، سماعه به حضرت عرض کرد، جعلتو فداک، لا نعرف الا معرفتنا، ما همه معرفتمون رو از آستان شما میگیریم، هرچه شما بگید ما از شما میاموزیم، معرفت دیگه ای نداریم، سرچشمه دیگری نداریم، لا نعرف الا ما عرفتنا. اگه آدم اینجوری شد اون وقت پرتو به عنایات اونها شامل حال انسان میشه. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین. این قسمت های حدیث رو من خیلی نمیخوام بس بدم، اگر خواستید مطالعه بفرمایید. بزرگان بحث کردن شروحی به کبر کافی هست، معمولا به اینجا که رسیدن کلمه به کلمه این حدیث رو به دقت بحث کردن. حضرت امام در همین رساله شرح حدیث عقل و جهلی که ازشون به یادگار مونده این عبارات رو به دقت معنا کردن. من از این عبارات عبور میکنم. اول خلق من الروحانیین، اول خلق، اولین مخلوق از عالم روحانیین هست که ان یمین العرش من نورهی، از جانب راست عرش از نور خدای متعال آفریده شده. حالا توضیحش بمونه. پس بنابراین عقل حقیقتیست نورانی، از نور الهی آفریده شده و از عالم روحانیین هست. عقل رو وقتی آفرید فقال له ادبر فادبر، به او فرمان داد روی بگردان، مأموریتی به او داد که باید با این مأموریت کاری رو انجام بده. ادبر فادبر. ثم قال له اقبل، بعد از اینکه به سمت مأموریت رفت به او فرمان داد که دوباره اقبال کن و برگرد. فاقبل. امر و نهی خدا رو، امر الهی رو گردن گذاشت. ممکنه کسی تلقی کنه که خب این از عالم انوار بود، باید اینجور باشه. نخی، اینطوری نیست. هر موجودی تو هر منزلتی که هست ولو تو عالم انوار دارای قدرته. امتحانی هم که خدا از او میخواد، تکلیفی هم که خدای متعال از او میخواد، تکلیف متناسب با خودشه. اینجور نیست تکلیفی که از او میخوان با ما یکی باشه. بنابراین تکلیفی متناسب با ظرفیت خودش از او خواسته شد و او با تمام وجود این تکلیف رو خواست، چه امر به اقبال چه امر به ادبار. پس این حقیقت نورانی عقل حقیقتی است تحت فرمان، تحت عبودیت. هر امری به او بشه از طرف خدای متعال گردن میگذاره. پیداست بسیار این تکلیف تکلیف سنگینی هم بوده. لذا خدای متعال فقال له، فقال الله تبارک و تعالی خلقت که خلقا عظیما و کرمت که علی جمیع خلقی، تو رو در چهره یک خلقت عظیم آفریدم و تو را بر مخلوقات خودم کرامت بخشیدم. این اطاعت، این خضوع، این تواضع مبدا کرامت شد، به کرامت رسید، شد عبد مکرم خدا. ثم خلق الجهل، خدای متعال جهل را آفرید. جهلم مخلوق خداست. من البحر العجاجه ظلمانی، یا از دریای تلخ و تاریک. حالا چیست، حکمتش چی بود؟ عرض کردم اینا از موضوع بحث من خارجه. پس جهلم مخلوقیست با این خصوصیات، با این سرشت خدا او را آفریده. وقتی او را آفرید فقال له ادبر فادبر، وقتی به او گفتن روی بگردان روی گردان. اقبل فلم یقبل، وقتی دستور به اقبال به او داده شد دیگه به طرف خدا برنگرد. خودش رو دید، انیت به خرج داد، فرمان حضرت حق رو نپذیرفت، تواضع نکرد، خشوع نکرد. خب از خود این روایت نورانی به خوبی استفاده میشه که این جهل هم ظرفیت انجام تکلیف خودش رو داشت و قطعا تکلیفی که از اون میخوان متناسب با خودشه. و اگر بار تکلیف خودش رو برمیداشت، متناسب با ظرف خودش تواضع و خشوع میکرد، مورد عنایت و لطف و کرامت خدای متعال قرار میگرفت. کارش به اینجا نمیکشید، ولی بنای بر عدم تبعیت و انیت گذاشت. پس جهل اون موجود ظلمانی است که فرمان خدا رو تو ظرف خودش اجابت نکرد، استکبار بر حضرت حق کرد. خدای متعال به او فرمود ثم قال له اقبل فلم یقبل فقال له استکبرت فلعنه. خدای متعال به او فرمود استکبار کردی، خودت رو دیدی در مقابل عظمت و کبریای حضرت حق، انیت و خودیت به خرج دادی، کبریا به خودت بستی. اگر تواضع در جایی بود، هر حول و قوه‌ای که متواضع باشه فرمان خدا درش جاری میشه. این که میگن تواضع موجب جریان رحمت خداست، یعنی همین، هر اراده‌ای که خاضع بود رحمت خدا درش جاری میشه دیگه، نورانیت الهی درش جاری میشه، ولو ظلمانی هم باشه هدایت میشه، راه پیدا میکنه. خدای متعال او را از رحمت خودش دور کرد. بعد خدای متعال برای عقل که شأنش بندگی بود، این نورانیتی که تحت فرمان هست و همه اطاعت ها و عبادت ها از نورانیت اوست، او را معید کرد. ثم جعل للعقل 75 جندن، 75 لشکر به این عقل داد، برای او آفرید که با این لشکریان عبادت خدا رو کنه و بندگی خدا رو در عالم جاری کنه. فلم ما رأى الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه، وقتی دید خدای متعال به عقل عطا کرد، لطف خدا رو در حق او دید، اضمر له العداوه، عداوت و دشمنی او رو در باطن گرفت. به جای اینکه رحمت خدا مبدع خوشحالی و شادی و نشاط برای جهل بشه، موجب شد که عداوت این مخلوق رو در دل بگیره، پنهان کرد عداوت و دشمنی رو. پس سرآغاز دشمنی از جهل شروع شده، ریشه این دشمنی هم عصبیت و حسد اوست. خدای متعال عقل رو مورد کرامت قرار داد و بایدم عقل مورد کرامت قرار بگیره، نه جهل. این باید که میگم نمیخوام برای خدا فرمان صادر کنیم، ما حکمت فعل حق را عرض میکنم. مقتضای حکمت همینه که این عقلی که تحت فرمان هست، نورانیست و تحت ولایت خدا قرار گرفته، او رو امداد بکنند به لشکریانی که با اینها بندگی خدا رو در عالم گسترش بده. خب به جای اینکه خوشحال بشه عداوت کرد. میدونید انسان نورانی، اینو عرض کردیم، هر فیضی به هر مخلوقی برسه لذت میبره، خوشحال میشه، به دیگران بدن او لذت میبره. هر مؤمنی تو عالم متنعم باشه، نه فقط انسان ها، حتی جماد و نبات، او لذت میبره. ولی اگر انسان ظلمانی شد، خیر خدای متعال به دیگری برسه، او رنج میبره. دیدید بعضیا در بخل به جایی میرسن که نه اونچه خدا به خودشون داده مجرای فیض و رحمت نمیشن، راه رو سد میکنن. اگر خدا به دیگری هم فیض برسونه، اینا رنج میبرن، ناراحتن که چرا خدا هم از خزانه بی منتهای خودش به اونها عطا میکنه. حسد و بخل و صفات رذیله اونها موجب رنج اونها میشه، بعد عداوت او رو در دل گرفت. پس سرآغاز دشمنی از اینجاست. فقال الجهل یا رب هذا خلق مثلی، خدایا اینم یه مخلوقی است مثل من، من یکی اونم یکی. این همون سرآغاز استکبار دیگه، استکبار به اینجا ختم میشه. همه اونایی که بنای عداوت با امیرالمؤمنین علیه السلام گذاشتن، اشکالشون همین بود، میگفتن تو یکی منم یکی، به چه دلیل شما به این مقام برسی و ما نرسیم. در روایات دیدید این آیه‌ای که می‌فرماید بحث از محسودون می‌کنه، می‌فرماید محسودون ما هستیم که عنایتی که خدا به ما کرده نتونستن تحمل کنند، در حالی که اگه تحمل می‌کردن همه خیرات بهشون می‌رسید. قصه جناب یوسف سلام الله علیه رو شنیدید، خدای متعال این عبد رو مکرم داشت، برادرها حسد ورزیدن. حالا شما ببینید واقعا جا داشت حسد ببرزند؟ نباید یوسف عزیز باشه و واقعا حسد نسبت به این عنایتی که خدا به یوسف کرده موجب خیره یا نه؟ این پیغمبری که همه رنجها رو برده و به تعبیر روایت صبر او موجب نجات همه مردم مصر شده و این برادرها رو هم از قحطی نجات داده، عزیزشون کرده، این پیغمبر بعد از همه این رنج‌ها وقتی به عزت میرسه برادرها میان، اون برخورد کریمانه رو با برادرها میکنه. وقتی ببینه خیلی دارن ذلیل میشن دیگه تحمل نمیکنه، به اذن خدای متعال خودش رو معرفی میکنه. دیدید بعدم وقتی عذر خواهی میکنن میفهمد لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، مثلا من که موضوعیت ندارم، بینش خود شما و خدایتون یه امری بوده، هیچ مسئله ای نیست، گذشته هرچه بوده خدا بر شما میبخشه. و بعدم اونها رو مورد عنایت و لطف خودش قرار میده. خب واقعا حالا حسد نسبت به چنین انسانی باید ورزید یا باید متولی به او شد، سعی کرد کمالی که خدا به او داده از اون کمال استضائه کرد، اون کمال رو که خدا به من نمیده چون من ظرف اون کمال نیستم، نمیتونم حفظ کنم، اون کمال رو خدا به او میده، من اگه بخوام بهره مند بشم باید استضائه به اون نور بکنم، باید تمسک بکنم، باید تولی پیدا بکنم. حسد و عداوت مشکلی رو حل نمی کنه. شیطان استکبارش موجب شد به خدای متعال عرض کرد هازا خلق مثلی خلقته و کرمته و قویته، او را آفریدی مکرمش کردی، قوه و جند و لشکر بهش دادی، خدایا و انا ضده و لا قوت لی، منم ضد او هستم، توان ندارم برای درگیری با او. بنا نبود تو ضد او باشی، بنا بود تو از خیری هم که به امیدن بهره مند بشی. یعنی حقیقتا اگر جهل هم تحت هدایت عقل و نورانیت او قرار می گرفت رشد می کرد، نورانی می شد، بهره مند می شد. ولی چنین نکرد. فاعتنی من الجند مثل ما اعتیته، مثل همون لشکریانی که به او دادی به من هم بده تا تو این مقابله توازنی برقرار بشه. خدای متعال پذیرفت، فقال نعم اما فان اسیت بعد ذلك، اگر اسیان کنی من این قوا رو به تو میدم، ولی باز هم بنابر تمرد و استکبار نگذار. ببینید کاملا پیداست بعد از اینکه این جنود هم به جهل داده شده هنوز توان طاعت و بندگی در او هست، اینجور نیست که مجبور باشه به معصیت، حکمت اقتضا کرده خلق او رو، او هم میتونه بندگی بکنه. خدای متعال او رو امداد فرمود ولی از او یک عهدی گرفت، فان اسیت بعد ذلک اخرجتک و جندک من رحمتی، تو و لشکریانت رو از رحمت خودم بیرون میکنم. اگر معصیت کنید استکبار کنید از محیط رحمت بیرون میرید، به محیط عذاب وارد میشید، رنج میبرید، گرفتار میشید، عافیت ازتون برداشته میشه. قال قد رضیتو، پذیرفتم، با همین شرط راضی هستم، بنای بر دشمنی گذاشت، حاضر شد از محیط رحمت بره بیرون، قوای خودش رو همه رو از محیط رحمت ترد بکنه تا بتونه درگیر بشه با عقل، بجنگه. اینجور عداوت رو در دل گرفت. فاعطاه 75 جندن، 75 لشکرم خدا به او داد. بعد دیدید در این حدیث نورانی حضرت میشمرن یک به یک، من چند تاشو فقط نام میبرم که ببینید اینها دو چیز هستن، دو تا حقیقتن، تو عالم خلق شدن، مخلوق خدا هستن، یکی برای عقل خلق شده، یکی برای جهل خلق شده. فکان مما اعطى العقل من الخمسه و سبعین الجند، از اون 75 لشکر فکان، یه قسمش اینا هستن، الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضده الشر و هو وزیر العقل وزیر الجهل، خیر رو خدا برای عقل آفرید که وزیر عقله، ضدش که شره برای جهل آفرید که وزیر جهله. حالا عرض کردم این عبارات توضیحش خودش یه بحث دیگری است، من وارد تعریف و بحث این جزئیات نمیخوام بشم، بزرگان شهر دادن مراجعه فرمودید. ول ایمان و ضده الکفر، نور ایمان رو برای عقل آفرید، کفر رو برای جهل آفرید. و تصدیق و ضده الجهود، تصدیق و انکار، تصدیق حضرت حق و انکار حضرت حق. عقل تصدیق میکنه، صدیق، عملش، قولش، همش حضرت حق رو تصدیق میکنه و جهل انکار میکنه. شکر و رجاء و ضده القنوت، یکی امید به حضرت حق داره، یکی مایوس از حضرت حقه. و العدل و ضده الجور، و رضا و ضده السخط، عدل و جور، رضا و سخط، یکی از خدا راضی است، یکی سخط نسبت به حضرت حق داره. و شکر و ضده الکفران تا آخر، که این لشکر نوری که خدای متعال در خدمت عقل قرار داده و عقل رو با اون معید کرده و جهل رو با لشکریان ظلمت حضرت توضیح میدن. پس هم این انوار هدایت انواریست که خدا به عقل داده، که عقل کارش طاعت خداست، نورانیست، هم قواش نورانیست و هم ضدش جهل رو معید کرده به قوایی. و درگیری بین اینا هم هست، اساس این درگیری هم ریشش در استکبار جهل و اداوت اوست. اگر استکبار در مقابل خدای متعال نمی داشت، به اداوت و دشمنی کشیده نمی شد و این درگیری باطل تو عالم پیدا نمی شد. همه به رحمت می رسیدن، همه به خیر می رسیدن. روایت رو دیدید، فرمود اگر همه مردم ولایت امیرالمؤمنین که همون ولایت نبی اکرم است، همون ولایت الله، قبول میکردن، خدا اصلا جهنم رو نمیافرید، عذابی نبود. عذاب و طرد از رحمت خدا ریشش مال همین استکبار و خروج از ولایت حضرت حق است. این قسمت حدیث رو خوندم تا ذیل حدیث. خب تا اینجای حدیث عقل و جهل توضیح داده شده. این که عقل چیست، جهل چیست، این رو بزرگان بر اساس کلمات نورانی معصومین علیهم السلام سعی کردن معنا بکنن. معنایی که براش بیان کردن معمولا این هست که عقل مرتبه ای از مراتب نورانیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه، و جهل هم به تعبیر آقایون ابلیس العبالس است، رئیس همه شیاطینه. او عقل و او هم جهل، و درگیری بین شیطان و نبی اکرم درگیری اصلی عالمه. همه صفات رذیله از جنود اوست که با این صفات درگیر با دستگاه حضرته و این صفات رو گسترش میده، تلاش میکنه در گسترش این صفات، این صفات رو در ارواح دیگه جاری کنه، به وسیله اونها هم دشمنی بکنه. و حضرت هم تلاششون بر این است که این صفات کریمه و نورانی رو بسط بدن و به وسیله عباد هم خدا رو بندگی کنن و اونها رو به خدا برسونن، به تعبیر دیگه شفاعت عباد رو بکنن. بعد این قسمت ذیل حدیث هم گویاست. حضرت فرمودن فلا تجتمع و هذه الخصال کلها، این خصال به تمامه جمع نمی شود، من اجناد العقل، از لشکریان عقل، الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. انبیا و اوصیا و مؤمنین ممتحنی که خدا اونها را آماده کرده ظرف قلبشون برای نورانیت ایمان، اینا هستند که واجد همه این صفات و مجمع همه این صفاتند. که شاید معناش اینه که این انواری که خدای متعال به عقل داده، این انوار به تمامه در اونها تجلی پیدا میکنه. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که در تولی به نبی اکرم به نحو کمال و به حد کمال رسیدن، یعنی در تولی کاملن. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. امر ما امر سنگینی است که سه دسته تحمل میکنن، دو دستش همینان. البته ملائکه اینجا گفته نشده به خاطر نکته ای، بحث در عالم انسانی بوده، انبیا و اوصیاءشون و مؤمنین کامل، اینا هستن که امر ولایت رو تحمل میکنن، همینطوری که خود نبی اکرم اون مرتبه کامله خضوع رو دارن و اسرار عبودیت رو تحمل کردن، خدا بهشون اسرار عبودیت رو عطا کرده، شدن سر الله، زیارت امیرالمومنین علیه السلام رو خوندید، زیارت ششم یا سر الله، سر شدن، خزانه اسرار الهی شدن، همه اسرار و عبودیت به اونها عطا شده، اونهایی هم که تحمل ولایت میکنن اسرار عبادت متناسب با ظرف خودشون بهشون داده میشه، نورانیت عبادت و بندگی بهشون داده میشه، اونهایی که به نحو کمال همه قوای اخلاقی درشون هست انبیا هستن. بعد میدونید انبیا خودشون اممی دارن، انبیا حجب نور برای امتشون هستن، به تعبیر دیگه اونها واسطه در فیض نبی اکرم برای امتشون هستن، همه هدایتی که به امتشون میرسه به واسطه اونهاست. این همونیست که فرمود نبی اکرم در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن. باز در روایات فرمود ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، همه انبیا مبعوث به این ولایته. اونی که بزرگان فرمودن نبوت انبیا شعبه ای از نبوت کلیه نبی اکرم هست، هدایتی که برای اممشون میکنن شعبه ای از هدایت هست، نورانیتشون شعبه ای از نورانیت همینه. حقیقت اون نورانیت به حضرت داده شده، همه حقیقت قوای بندگی که با او بندگی میکنن، بندگی رو توسعه میدن، به حضرت داده شده. در درجه بعد انبیا و اوصیاشون هستن که اونها واسطه هدایت نبی اکرم هستن، انوار هدایت به وسیله اونها در امم خودشون جاری میشه، اممشون برگرد نورانیت اونها جمع میشن و در پرتو این چراغها از هدایت و نورانیت نبی اکرم استضاعه میکنن، مستقیم نمیتونن بهره ببرند، با واسطه این حجب نورانی بهرمند میشن. بعدم مؤمنین کامل، که مؤمنین کامل هم همینطوره، مؤمنین کامل هم محور جامعه ایمانی هستن، بقیه مؤمنین از طریق اونها گاهی متصل میشن و بهرمند میشن. اینجور نیست که ما خیال کنیم همه ما مستقیم میتونیم از انوار امیرالمؤمنین علیه السلام بهرمند بشیم. شنیدید اون بنده خدایی که اسم اعظم میخواست خیلی اصرار کرد، چند نفر بودن در روایت هست حضرت اون یکیشون که از همه بهتر بود انتخاب کرد، یک کلمه در گوشش گفتن پیرمرد شد، یک کلمه. یعنی بعضی از اسرار رو که به قلبش عطا کردن تحمل نکردی که جسمش شکسته شد. این همونیست که فرمود ان ها هنا لعلما جما لو اسبت له حمله. اینطور نیست که ما بتونیم بدون واسطه از حضرت خیلی وقتا چیزی رو بگیریم. انواری که به ما میرسه ملائکه‌ای هستن که با ده ها واسطه میگیرن از دست حضرت و به ما میرسونن، ولی نورانیست دیگه، نورانیست ولی با واسطه است. انبیا واسطه نورانیت نبی اکرم برای امتشون، واسطه هدایت حضرت، واسطه جریان اخلاق کریمه حضرت در امتشون هستن، واسطه شفاعت نبی اکرم در امتشون هستن. نبی اکرم اونها رو هدایت میکنن، اونها اممشون رو هدایت میکنن. پرتو به هدایت نبی اکرم از طریق انوار اونها در اممشون جاری میشه و همه این امم رو هم یک امتن، امت نبی اکرم هستن بر محور انبیای خودشون. حالا البته عده‌ای هستن که رابطهشون مستقیم تره، مثل امت آخر الزمان. حضرت بعد فرمودن و اما سائر ذالک من موالینا، اما سایر مؤمنی از موالی ما شیعان، اهل موالاتند، اونها چطور؟ فرمودن اونها هم فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود، حتما بعضی از جنود نورانی نبی اکرم، بعضی از جنود نورانی معصومین در روح اونها هست، یعنی جلوه هایی از ولایت اونها در روح مؤمن واقع میشه، تجلی از انوار هدایت اونها در قلوب موالیانشون هست. حتی یستکمله، تا وقتی که به کمال برسن، با زحمت اگر به مرحله کمال رسیدن اون وقت و یونقا من جنود الجهل، تنقیه از جنود جهل شدن، پاک شدن از لشکریان جهل، دیگه هیچ جایی از لشکریان جهل درشون نبود، یعنی تبری تام پیدا کردن، چون ممکنه انسان مؤمن باشه اما در این حال مؤمن خالص نباشه. اگه مؤمن خالص نبود ناخالصی داره دیگه، یک رگه هایی از جهل و ظلمات جهل هم درش هست. ازا میبینید گاهی مؤمن شیعه است ولی گناه هم میکنه، این جهل دیگه. از نورانیت عقل، از نورانیت نبی اکرم که گناه صادر نمیشه، از جهل که گناه صادر میشه دیگه. اون روایت نورانی رو مکرر خونده ایم ذیل آیه سوره مبارکه کهف که حضرت فرمودن من اشرک بالله فقط اشرک به ولایتنا، هر کسی که شرک در توحید داره، در عبادت و بندگی خدا داره، ولو شرک خفی، این شرک در ولایت ما داره. اگر شرک در ولایت ما نمی داشت ما او رو به توحید هدایت می کردیم. همینطوری که تحت ولایت ماست تحت ولایت غیرم هست، اون غیره که او رو به گناه وادار می کنه، او رو به شرک وادار می کنه، ولو شرک خفی و اخفا. بنابراین اونهایی که تحت ولایت تامن هیچ جهلی درشون نیست، شیطان هیچ راهی بهشون نداره، دستگاه ابلیس هیچ سهمی از اونها نمیبره، تمام قواشون، تمام مملکت وجودشون در اختیار نبی اکرمه، همه کارهاشون تحت شفاعته، تحت هدایته. اینا میشن جزء قوای نبی اکرم در عالم، تحمل ولایت میکنن، میشن پرچمدار. اینی که در روایت دارد از انبیا میثاق ولایت گرفته شده سپس پیغمبر شدن، یعنی چون میخوان تحمل ولایت کنن و ولایت نبی اکرم رو اشاعه بدن، میخوان هدایت نبی اکرم رو اشاعه بدن، خودشون اول باید بپذیرن. تا خودشون نپذیرن که میتونن چراغداری بکنن، تا خودشون استضاعه به این خورشید نکنن کی میتونن چراغ راه هدایت امتشون بشن؟ اینه که اونها باید اول میثاق ولایت بدن، تحمل کنن این هدایت رو، این نورانیت. هدایت طیبه در امت خودشون. چه وقت میتونه یک انسانی منبع بشه؟ وقتی متصل شده باشه به حقیقت نورانی نبی اکرم، به سرچشمه وصل شده باشه. یه سرچشمه بیشتر نیست، یک مشکات هدایت بیشتر نیست، یک مشکات نور بیشتر نیست. انبیا باید متصل بشن اول، تحمل این نور رو بکنن، اون وقت اسرار این ولایت بهشون داده میشه، واسطه میشن، امم خودشون رو متناسب با درجاتشون هدایت میکنن. اینه که هیچ پیغمبری نیست که اممشون، اونایشون که مؤمنن حتما ایمان به نبی اکرم دارن، جریان هدایت و نورانیت نبی اکرم در اونها جاری شده، به هدایت رسیدن. دیگران فرمود که همه جنود عقل درشون نیست، مؤمنین اونهایی که اهل ولایتن باید پاک بشن، خالص بشن، تا پاک و خالص نشدن تولیه به باطل هم درشون هست، شرک هم درشون هست، ظلمت هم درشون هست، جهالت هم هست، لذا تحت تأثیر جنود جهلن، گاهی تحت تأثیر غضبه، گاهی تحت تأثیر حرسه، گاهی تحت تأثیر بخله، اینا ظلمات دیگه. بخشی از قوای اونها در اختیار قرار میگیره، العیاذ بالله، شیطان به وسیله قوای اونها شیطنت میکنه، آلودشون میکنه، اینا باید پاک بشن. این پاک شدن تو عالم دنیا انجام میگیره، بخشیش اراده ها تهذیب میشن. حالا چجوری؟ عرض میکنم بحث ولایت معصومین محورش هست، اراده ها تهذیب میشن، بخشیش در دنیا، بخشیش در عالم برزخ، تا میرسه به قیامت وارد بهشت که میشن دیگه کاملا پاکند. یعنی هیچ ناپاکی، هیچ رذالتی، هیچ صفت رذیلهی نیست که راه به بهشت داشته باشه. ابلیس و دستگاه ظلمانی سهمی از بهشت و دار کرامت و رحمت و جنت خدا ندارن، اونجا سهم نبی اکرم و جنود نبی اکرمه، لذا پاک میشن. وقتی پاک شدن
فعند ذالک یکون فی درجه الاولیا مع الانبیاء و الاوصیا، اون وقت در درجات بالا در کنار انبیاء و اوصیا قرار میگیرند. و انما یدرک ذالک، حضرت فرمودند این منزلت قابل درک نیست، کسی نمیتونه به اینجا برسه، پاک بشه، نورانی بشه، در درجه انبیا و اوصیا قرار بگیره، به معرفت العقل و جنوده، باید عقل و جنودش معرفت نسبت بهش پیدا بشه، که این معرفت به معنی یک علم ظاهری و ذهنی نیست، معرفت به نورانیت نبی اکرم، این معرفت به حقیقت عقله، همونی که حضرت فرمود الا لا یکمل ایمان المؤمن، در اون حدیث نورانیت حضرت فرمودن لا یکمل ایمان المؤمن یا لا یکمل المؤمن فی ایمانه، با عبارات مختلفی به نظرم نقل شده، حتی یعرفنی به نورانیت، تا منو در منزلت نورانیت هم بشناسه. فاذا عرفنی به نورانیت فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان، اگه گفته شد که یک دسته از کسانی که حامل همه جنود عقلن اون مؤمنینی هستن که خدای متعال اونا رو آماده کرده ظرف قلبشونو برای ایمان، فرمود کسی به مقام کمال در ایمان نمیرسه الا اینکه من رو در مقام نورانیتم بشناسه. اونی که من رو در مقام نورانیتم میشناسه اون مؤمنیست که امتحن الله قلبه للایمان، اینه که همه جنود عقل درش تجلی میکنه، اینه که همه با همه قوای نبی اکرم خدا رو عبادت میکنه، اینه که همه انوار هدایت در ظهور پیدا میکنه، به تعبیری شفاعت در حق او شفاعت تامه کامله. پس این مقام درک نمیشود الا به دو چیز، یکی به معرفت العقل و جنوده، درک به مقام نورانیت عقل و لشکریانش، این معرفت مبدع جریان اون انواره. دو، و به مجانبت الجهل و جنوده، حاشیه گرفتن، فاصله گرفتن، دوری گزیدن از جهل و جنود جهل. این همونیست که من گمان میکنم در جلسه گذشته اشاره کردیم، ریشه رسیدن به کرامتهای اخلاقی تولی به نبی اکرم و تبری است. تبری از جهل و جنود، تبری تولی به حضرت، این تولی مبدع معرفت و اون تبری مبدع مجانبه میشه، و این تبری کم کم به جهادم ختم میشه، یعنی بر محور تولی به نبی اکرم مجاهده میکنه. جهاد اکبر ما جهاد با دستگاه باطنی ابلیسه که دستگاه عداوت با نبی اکرمه، ما هممون مکلفیم با این دستگاه دشمنی با نبی اکرم درگیر باشیم، این جهاد اکبر ماست، این درگیری بر محور تکیه به نبی اکرم و تولی به نبی اکرمه. اگر ما تولی به نبی اکرم پیدا نکنیم، امکان درگیری با ابلیس برامون نیست، با تکیه به حضرت میشه وارد میدان شد و جنگید. به تعبیری ما باید بشیم دست حضرت، زبان حضرت، با قوای حضرت با دستگاه ابلیس بجنگیم، و الا اگه شفاعت شامل حال ما نشه، ما توان درگیری با ابلیس و قوای ابلیس رو نداریم. با تکیه به اونها تو این درگیری و معرکه امکان پیروزیش هست. لذا اساس درگیری مال نبی اکرمه، ما بر محور حضرت باید درگیر بشیم، و حضرت تو این درگیری هم دائما مراقبه میکنند که اون کسانی که دارن به نفع حضرت کار میکنن شکست نخورن، تحت هدایت و کنترل و نظارت دارن اونها رو. بعد حضرت فرمودن وفقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضاته. حالا این رو عرض کردیم، انشاءالله باز مقدماتی است، همه اینا مقدمه است برای این نکته که محور اصلاح عالم عبادت نبی اکرم و درگیریشون با ابلیس در بندگی خداست، که کانون اصلی این درگیری نبی اکرم عاشوراست، که مبدأ پرتو نور سید الشهدا علیه السلام، تجلی نور سید الشهدا علیه السلام در عالم به اصطلاح انوار و در جامعه مؤمنین هست، و مبدأ ظلمت زدائی از عالم هست، شکست دستگاه ابلیس در عاشورا رقم خورده. حالا انشالله اگه خدای متعال توفیق داد یه مقدار این رو باز محضرتون تقدیم میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى